از کسایی که پاسخ صحیح بدند به قید قرعه مبلغ 3 میلیون ریال ناقابل اهدا میکنه. اما اونهایی که دیروز توی این مسابقه شرکت کردند به گوش باشند، میخوام اسامی برندگان مسابقه دیروز رو قرائت کنم. آقایان و خانم ها، نرگس شکری از کرمانشاه با شماره 910 598، زینب سادات شوبری از بندر جاسک با شماره 939 872، امیرحسین امیرپاک از مریوان با شماره 905 339 939 734 که اسمشون رو نفرستادند، 936 218 که ایشون هم اسمشون رو نفرستادند، 915 690 مجتبی مرادیان، 912 937 مهرسا نهاوندی از تهران، 915 690 راضی یاسی از بیرجند، 903 907 زینب سادات سید صالحی از خانسار و 913 403 حسین عرب‌پور از کرمان. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم این هدایا با برندگان مسابقه پیامکی که خدمتون عرض کردم تماس میگیرن و ترتیب ارسال هدایا رو خدمتشون عرض خواهم کرد. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و سایت ارتش به نشانی www.aja.ir قرار داده میشه. حالا اونهایی که دوست دارن امروز هم توی این مسابقه شرکت کنند آماده باشند این برنامه رو بشنویم.
آیات نور
نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب رادیو معارف، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نماز و روزه هاتون قبول، ما رو تو دعاهای خیرتون هم به یاد داشته باشید لطفاً. تو این لحظه میخوایم مسابقه پیامکی آیات نور رو که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون کنیم. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای براتون مطرح می‌کنیم که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید. سوره مبارکه حجرات آیه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله علیم خبیر.
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه هم نکات متعددی وجود داره، بعضی از اونها رو خدمتون تقدیم میکنم. از کلمات نورانی خلقنا، جعلنا استفاده میشه که مرد یا زن بودن یا از فلان قبیله و قوم بودن ملاک افتخار نیست، چرا که زن بودن و مرد بودن و از فلان شهر بودن و از فلان قبیله و قوم بودن اینا چیزاییست که از سوی خدا انجام میشه. اون چیزی که میتونه ملاک افتخار باشه عمل خود انسان هاست، بنابراین هر کس اعمال افتخارآمیز داشته باشه میتونه افتخار کنه به این که توفیق داره کارهای خوب و فاخری رو انجام بده. نکته دوم در کلمه کریمه لتعارفو این نکته وجود دارد، تفاوت هایی که در شکل و قیافه و نژاد انسان ها دیده میشه حکیمانه و برای شناسایی یکدیگر است، نه برای تفاخر به یکدیگر. از این رو باید حواسمون باشه. خدا اینو خواسته داشته هامون رو حالا از هر نظر به رخ دیگران نکشیم، اینها فقط برای این است که ما بهتر بتونیم با همدیگه ارتباط قلبی و دلی داشته باشیم. نکته سوم از جمله شریفه اکرمکم عند الله برمیاد، کرامت در نزد مردم زود گذر است، اونچه که باقی است و جاودان است کسب کرامت در نزد خداوند متعال است. بنابراین ما باید بکوشیم بیش از آنچه که در چشم مردم عزیز جلوه کنیم در نگاه خدا عزیز جلوه کنیم. نکته بعدی این است که قرآن تمام تبعیض‌های نژادی، حزبی، قومی، قبیله‌ای، اقلیمی، اقتصادی، فکری، فرهنگی، اجتماعی و نظامی رو مردود می‌شماره و ملاک فضیلت را تنها تقوا می‌دونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اینکه اگر می‌خواید ببینید چقدر فضیلت دارید باید بنگرید ببینید که چقدر با تقوا هستید، که ماه مبارک رمضان فلسفهش با تقوا و با تقواتر شدن است. انشالله که بتونیم در این ماه عزیز خودمون را به زیور تقوا آراسته کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان خوبم، توضیحات جناب آقای محمد حسنی رو شنیدید و اما پرسش امروز: بر اساس نکات حجت الاسلام عباس محمد حسنی درباره آیه مورد بحث، معیار فضیلت افراد به چیست؟ الف عبادت، ب تقوا، جیم خیرخواهی.
گلبانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، هان شمع ارفانیستین.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
هان شمع ارفانیستین، رویای جاودانیستین، این کیستین، این چیستین، هم هست و هم نیستین. گلبانگ یزدانیستین،
مسابقه پیامکی آیات نور،
اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین، اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین.
عزیزان تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازمه کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 30832 ارسال کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید: بر اساس نکات حجت الاسلام عباس محمد حسنی درباره آیه مورد بحث، معیار فضیلت افراد به چیست؟ الف عبادت، ب تقوا، جیم خیرخواهی.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز، فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه ی آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. رمضان رمضان يا شهر الغفران.
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
رمضان رمضان يا شهر
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:10. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت،
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.
مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم.
مهربان باشی مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
از همراهیتون با برنامه رادیو معارف خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم. در سالی که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده از سوی رهبر معظم انقلاب، امیدوارم آغاز خوبی برای یک سال بسیار پر رونق اقتصادی رو شاهد باشیم و روش فکر بکنیم که چطور میشه با مشارکت ما مردم ایران جهشی در تولید و صنعت کشورمون و در تولید هم صنعتی و هم محتوایی اتفاق بیفته. این اتفاق فرخنده‌ایه که امیدوارم به روزهای پایانی سال موکول نشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف و برنامه نگارستان رو تقدیمتون میکنیم.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
اندیشه خدمت به قرآن از اوایل جوانی در ذهن علامه طبرسی جای داشت. زندگیش آمیخته با آن کتاب الهی بود. احیای معارف آن معجزه بی‌بدیل و یگانه و نوشتن تفسیر از آرزوهای اصلیش به شمار می رفت. خالق هستی، آن برآورنده آرزوها، توفیق عرضه اثری بی‌بدیل و ماندگار را به او ارزانی داشت و در حالی که سن علامه از 60 گذشته و موهای سرش به سپیدی گراییده بود، کتاب تفسیر قرآن را به رشته تحریر درآورد.
عنوان مجمع البیان فی تفسیر القرآن هست که از مهمترین تفاسیر قرآن کریم به شمار میاد.
استاد امینی پور، قرآن پژوه،
چه در بین شیعه چه در بین اهل سنت، و نوشته فضل ابن حسن تبرسی هست که در سال 548 قمری درگذشته، اما تفسیر رو در سال 536 قمری نوشته. این تفسیر رو علمای شیعه و سنی ستایش کردن و یکی از منابع قدیمی تفسیری ازش نام بردن و به گونه تفسیر ادبیه. در توضیح باید خدمتتون عرض کنم که گرایش های تفسیری چند نوعه. فرض کنیم تفسیر علمی داریم، تفسیر تاریخی، تفسیر فلسفی، تفسیر کلامی، تفسیر عرفانی، تفسیر فقهی و تفسیر ادبی. مجمع البیان گرایشش تفسیر ادبی هست. همینطوری که میدونید روش های تفسیری هم مختلفه. فرض کنیم روش تفسیر قرآن به قرآن مثل المیزان علامه طباطبایی، تفسیر روایی، تفسیر عقلی، تفسیر اجتهادی، که تفسیر مجمع البیان رو از روش تفسیر روایی استفاده شده و البته شیوه نگارشش هم به صورت تفسیر ترتیبیه نه تفسیر موضوعی.
قطعا تفسیر مجمع البیان علامه تبرسی ویژگی های منحصر به فرد و کم نظیری دارد.
از ویژگی های این تفسیر تقریبی بودن این تفسیره، به این معنا که مرحوم تبرسی بدون این که کوچکترین اهانتی رو به مقدسات مذاهب دیگه بکند، به پیروان مکتب خلافت کوچکترین تعریض و جسارتی رو داشته باشد، دونه دونه اقوال بزرگان مفسرین مذاهب دیگه رو میاره، بعد نظر شیعه رو مطرح میکنه.
حجت الاسلام ایمانی، پژوهشگر علوم قرآنی،
مثلا میگه قال سدی، جناب سدی در تفسیر این آیه اینجوری گفته: قال قتاده ابن دعامه سدوسی، قال زهری، قال مجاهد. یکی یکی بزرگان مذاهب دیگر رو میگه که در این آیه چجور تفسیر کردن. بعد میگه و قال مولانا الامام صادق علیه السلام اینطوری. خود به خود خواننده وقتی این اقوال رو پشت سر هم میبینه جذب مکتب اهل بیت عصمت و طهارت میشه، و این یکی از زیرکی های مرحوم تبرسیه که به این صورت در واقع دفاع کرده از مکتب اهل بیت علیهم السلام. یکی دیگه از ویژگی های این تفسیر اون مقدماتیه که مرحوم تبرسی قبل از آغاز تفسیرش در مباحث مهم علوم قرآنی آورده. الان محققان و پژوهشگران مباحث علوم قرآن تا میخوان مباحث علوم قرآنی رو دنبال کنن، ذهنشون میره سراغ کتاب اتقان سیوطی یا برهان زرکشی، و از مکتب اهل بیت علیهم السلام ذهنشون میره سراغ کتاب تفسیر البیان مرحوم آقای خویی یا اون دوره شش جلدی از تمهید شاگردشون مرحوم آیت الله معرفت، در حالی که بسیاری از این مباحث علوم قرآنی رو مفسران بزرگ اسلام در مقدمه تفسیرشون آوردن. گرچه علامه طباطبایی رضوان الله علیه در آغاز تفسیر شریف مجمع البیان مباحث مفصلی رو از علوم قرآن نیاورده، اما در جای جای این تفسیر در هر مناسبتی که بحث علوم قرآنی مطرح شده علامه وارد بحث شده و مطرح کرده. اما مرحوم امین الاسلام تبرسی مستقلن در آغاز قبل از اینکه سوره حمد رو تفسیر کنه حدود 10 مسئله آورده، هر کدام چندین صفحه، و مباحث مهمی رو از علوم قرآن مطرح کرده که راهگشا و اسای دست پژوهشگران و محققان علوم قرآنی هست.
کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن یکی از بهترین کتاب‌های تفسیری است که با اسلوب و ترتیب ویژه‌ای نگاشته شده.
مرحوم امین الاسلام تبرسی قبل از آن که یه مفسر باشه یه ادیبه، یه نحویه، یه لغتشناسه. لذا هر چند آیه ای از قرآن رو که میخواد بحث کنه، ابتدا مفرداتش رو، لغاتش رو عمیق بحث و بررسی میکنه و نگاه اجتهادی میندازه، بعد به اعراب یعنی به قواعد نحوی اون آیات میپردازه. در واقع یک دور تجزیه ترکیب کامل قرآن کریم به بهانه تفسیر آیات هم مطرحه. در کنار این دو به بحث اختلاف قرائت میپردازد که این آیه و هر کدام از قراء مشهور این آیه رو به چه گونه تلاوت کردن، و بعد هم تحت عنوان الحجت دلیل هر کدام از این قراء رو برای اون شیوه قرائت بیان میکنه. از این مباحث ادبیاتی که فارغ میشه، بعد میپردازه به بحث تاریخ نزول و شأن نزول این آیه، چون یه مفسر اگر توجه نداشته باشد که این آیات شریفه تو چه ظرف زمانی، تو چه ظرف مکانی، تو چه شرایطی، خطاب به چه افرادی این آیه نازل شده، نمیتونه تفسیر و درک درستی از این آیه داشته باشه. وقتی از همه این ابعاد مختلف فراغت پیدا کرد، حالا تیتر میزنه المعنا، یعنی حالا این آیات تفسیرش چیه، معناش چیه، و با توجه به مسائلی که در قبل گفته از اعراب و لغت و قرائت و شأن نزول و تاریخ نزول، آیات رو عالمانه تفسیر میکنه.
علامه طبرسی تفسیر مجمع البیان را به مدت 7 سال و با اقتباس از تفسیر الطبیان اثر شیخ طوسی تدوین کرده.
این تفسیر خیلی متأثر از طبیان شیخ طوسیه.
استاد امینی پور.
اما با این فرق که طبرسی مباحث رو تقسیم بندی میکنه. وقتی که تقسیم بندی و دسته بندی میکنه، زمینه استفاده و گزینش برای خواننده آسان‌تر و راحت‌تر میشه. در نتیجه خواننده بهتر میتونه از مطالب استفاده کنه، به طوری که مثلا اگر دلش بخواد بره سراغ ادبیات، اون قسمت رو ادبیات رو میخونه، یا قرائت قسمت مربوط به قرائت رو، و یا تفسیر هم همچنین. بنابراین باید بگیم که مجموع البیان کاری به مباحث موضوعی نداره، دستبندی میکنه، نظریات مفسران اهل سنت رو هم میاره، نقل میکنه و بعد اونها رو عالمانه و بی‌طرفانه نقد و بررسی میکنه. کما اینکه میگن مبحث تناسب آیات یکی دیگه از ویژگی‌های بارز مجموع البیان هست، به این صورت که گاهی وقتا علم مناسبات رو ما بدونیم در مورد آیات، نقل قول‌های متعدد و عدم انتخاب یا ترجیح مصداق معینی از اونها رو میاریم، که این یکی از ویژگی‌های تفسیر علامه طبرسی است که نقل قول‌ها رو میاره اما انتخاب رو بر عهده خواننده میگذاره، یعنی اونها رو میگه که انتخاب یا ترجیح مصداق یکی از اونها بر عهده خود خواننده باشه. به هر حال این مربوط میشه به بحث تناسب آیات در این تفسیر.
مفتی بزرگ اهل سنت، دانشمند روشنبین کشور مصر، شیخ شلتوت، کتاب مجمع البیان را تفسیر بی همتا و کم نظیر دانسته.
در قرن گذشته وقتی که مرحوم آیت الله العظما سید محمد حسین طباطبایی بروجردی رضوان الله علیه ضمن اعزام مبلغ به خارج از کشورشون افرادی رو به لبنان، به آلمان، به کشورهای دیگه فرستادن، مرحوم شیخ محمد تقی قومی رو هم به مصر اعزام کردن و توصیه فرمودن که برو دانشگاه الازهر و با بزرگان اهل سنت و جماعت نزدیک شو تا بتونی فقه اهل بیت علیهم السلام، تفسیر ائمه علیهم السلام و روایات معصومین رو در دانشگاه الازهر مطرح کنی. خب شیخ محمد تقی قومی در سفر اول و دوم رفت با بزرگان دانشگاه الازهر شریف تماس گرفت، ارتباط گرفت، نزدیک شد. یه روز که دو نفری با شیخ محمود شلتوت بزرگ دانشگاه الازهر نشسته بود صحبت میکرد، گفت آقای شیخ محمود شلتوت، شما چرا تفاسیر بزرگان اهل سنت رو در دانشگاه تدریس میکنید اما تفاسیر شیعه رو نه؟ شیخ محمود شلتوت با تعجب پرسیده بود مگر شما شیعیان تفسیر قرآن هم دارید؟ و جناب شیخ محمد تقی قمی گفته بود صدها دور تفسیر قرآن داریم، به عنوان نمونه تفسیر مجمع البیان مرحوم تبرسی رو ارائه میکنه.
تفسیر گرانسنگ مجمع البیان اثر علامه تبرسی از چنان اهمیتی برخوردار است که جزو کتب درسی دانشگاه الازهر مصر قرار گرفته.
سفرهای شیخ محمد تقی قمی به دانشگاه الازهر مصر باعث شد که تفسیر شریف مجمع البیان به عنوان متن تفسیری شیعه جزء درس‌های اصلی دانشگاه الازهر قرار بگیره.
حجت الاسلام ایمانی، پژوهشگر علوم قرآنی:
وقتی که محمد تقی قمی برگشت و خدمت استاد بزرگوارش مرحوم آیت الله بروجردی گزارش داد، آقای بروجردی فرموده بودند نه، من هدفی بالاتر از این داشتم. اگر میتونی یک برگه‌ای، یک شهادتی، گواهی بگیر از رئیس دانشگاه الازهر مبنی بر اینکه فقه شیعه جایز الاتباع، مذهب شیعه هم در ردیف مذاهب اربعه اهل سنت مذهب معتبر اسلامیه، گفته بود این کار رو میکنم. در سفر بعدی که رفته بود به شیخ محمود شلتوت گفته بود من دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که آیا اگر کسی ملتزم به یه مذهبی شد تا آخر اون باید در همون مذهب باشه یا میتونه مذهبش رو عوض کنه؟ حنبلی بشه شافعی، مالکی بشه حنفی. گفته بود بله جایزه، چون همه این مذاهب مذاهبی هستند که سالها بعد از رحلت پیامبر به وجود اومدن، بنابراین این مذاهب ضرورت اسلام نیست. سوال دوم گفته بود خب این مذاهب اربعه شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام هستند، شما این مذاهب رو معتبر میدونید، مذهب شیعه رو نه؟ گفته بود چرا، من خودم در اینجا در بسیاری از مسائل فقهی فتوا به نظر امام صادق علیه السلام میدم. گفته بود پس شما اینو مینویسید و امضا کنید؟ میگه بله، تو سوالت رو بنویس و من جواب رو مینویسم و امضا میکنم. مو سوال رو مینویسه نظر شما راجع به مذهب شیعه جعفری اثناعشری چیه؟ و شیخ محمود شلتوت مفتی دیار مصر و رئیس وقت دانشگاه الازهر مینویسه که به نظر من مذهب شیعه جعفری دوازده امامی در ردیف مذاهب اهل سنت. بعد تصریح میکنه میگه به نظر من اصلا مذاهب اسلامی پنج تاست، نه چهار تا، حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی و جعفری، و اینها همه به برکت کار تفسیر مرحوم امین الاسلام تبرسی بود که تفسیر مجمع البیانش چنان چهره شیعه رو یک چهره اعتدالی معرفی کرد که به راحتی بزرگ دیار مصر در اون زمان رسما نوشت و امضا کرد که مذهب شیعه هم در ردیف مذاهب اربعه هست.
کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن نزد شیعه و اهل تسنن اعتبار خاصی دارد.
به خاطر این که مجمع البیان آراء اهل سنت رو هم نقل میکنه و بی‌طرفانه اونها رو نقد و بررسی میکنه.
استاد امینی پور، قرآن پژوه:
به خاطر اینکه این جامعیت رو داره، یعنی هم شامل آراء اهل سنت، هم شامل و در بردارنده آراء علمای شیعی، این جامعیت باعث شده که بهش اعتبار بده و مطالبش هم محکم و متقنه، یعنی خیلی مواظبت بوده در این که چه مطالبی رو نقل کنه، این هم بهش اعتبار داده، هم در بین شیعه هم در بین اهل تسنن، و ترتیب دقیقی که داره و تفسیر روشن و سودمندی که ارائه میده و رعایت انصاف رو در نقد و بررسی داره، اینه که باعث شده در بین اهل سنت و شیعه از اعتبار کافی برخوردار باشه.
مجمع البیان علامه تبرسی بارها چاپ و منابع متعددی درباره این تفسیر ارزشمند نگاشته شده.
اولین چاپ این تفسیر در 30 جلد که به فارسی ترجمه شد در مؤسسه انتشارات فراهانی از سال 1350 تا 56 شمسی چاپ شده. البته بعد از اونم چاپ‌های جدیدتر و پاکیزه‌تری هم داشته. و اینکه بخواید منابعی رو خدمتتون معرفی کنم برای مطالعه بیشتر در مورد مجمع البیان، میتونید به دارت المعارف دانش‌های قرآنی آقای